أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در ادامه مباحث مربوط به بخش دوم میرسیم به این عبارت آخر آیه که فرمود فتکونا من الظالمین. این سوال و پرسش که منظور از ظلم در اینجا چیست، یه پرسش نسبتاً مهمیه، چون ظلم به معنای زیر پا گذاشتن حق دیگران، نادیده گرفتن حق دیگران و دارای سه قسمه: گاهی ظلم به خیشتن، گاهی ظلم به دیگران و گاهی ظلم به خداوند. اینجا خداوند که می‌فرماید فتکونا من الظالمین، منظور چیه؟ یعنی شما از ستم کنندگان به خداوندید که اگر این باشه، یعنی در واقع معصیت، چون معصیت و گناه و نافرمانی خداوند تبارک و تعالی در حقیقت ظلم به خداست. هر معصیتی ظلم و ستم به خداست. گاهی ظلم و ستم به دیگرانه، یعنی اینکه انسان اگر حقوق دیگران رو زیر پا بگذارد، اینم ظلمه، اینم ستمه. ولی خب ظلم و ستم به دیگران هم یه نوع معصیت، در این حال ظلم به خدا هم هست. گاهی ظلم به خیشتنه، اینکه انسان به خودش ستمی روا بکنه. ممکنه ظلم به خدا درش ظلم به خیشتن هم باشه، ولی عکسش اینطور نیست. گاهی ظلم به خیشتن میشه اما ظلم به خدا نیست. حالا سوال اینه، اینکه خداوند بعد از اون امر و نهی از قرب به شجره فرمود فتکونا من الظالمین، که اگر از این شجره بخورید و بچشید شما از ظالمان و ستمکران خواهید بود، این منظور چیه؟ به نظر میرسه اینجا منظور ظلم به خیشتنه، یعنی اگر شما آدم و حوا این کار را انجام بدید به خودتون ظلم کردید. منظور ظلم به خدا نیست که معصیت باشه، چون اگر ظلم به خدا باشه اولین اثرش عقاب و کیفره اخرویست. ظلم به دیگران هم نیست، چون حالا خوردن یک از یک درخت، این چه ستمی به دیگرانه؟ فرضم اینه این ستم، این درخت مال دیگران هم نبوده که بگیم خوردنش موجب، عرض به حضور شما، ستم به دیگرانه. حالا پس به طور کلی این که بخوایم این رو ظلم به دیگران بدانیم، این کلن منتفیست. دو احتمال باقی میمونه: این که ظلم به خدا باشه و ظلم به خیشتن. اما قرائن و شواهدی داریم که به استناد اون قرائن و شواهد میتونیم بگیم این ظلم به خیشتن است، نه ظلم به دیگران. اولین شاهد نهی لا تقربا در این آیه است که گفتیم معناش ارشاد به آثار و عواقب سوء مخالفت با این نهیه، چون اینجا در واقع خداوند متعال نهی کرد آدم و حوا را از نزدیک شدن و خوردن از این درخت، و بعد هشدار داد و تحذیر کرد او را که اگر این چنین بشود اونگاه از بهشت رانده خواهید شد و از این نعمتها محروم می شوید و هاکذا. یعنی درست مثل اوامر و نواهی طبیب که مخالفت با اونها منجر به یک سری مشکلات و خسارتها برای خود مرتکب اون امور میشه. پس نهی اگر ارشادی باشه بدون تردید این دیگه به اصطلاح نمیتونه ظلم به خداوند و معصیت باشه، چون برای اینکه بخواد چیزی معصیت باشه باید حتما نهی مولوی و امرم مولوی باشه. مخالفت با امر و نهی مولوی است که معصیت محسوب میشه و مستلزم استحقاق عقوبت و کیفر اخروی است. اما در اوامر و نواهی ارشادی فوقش اینه که مخالفت با اونها باعث میشه شخص متضرر بشه و یک سری آثاری دامنگیر او بشه. این شاهد اول. شاهد دوم بیانی است که خداوند تبارک و تعالی از همین ماجرا و داستان در سوره طه فرمودند. در سوره طه تعبیر فتکونا من الظالمین رو به کار نبردند. بعد از نهی از اکل شجره فرمودند فتشقا. تشقا به معنای رنج و زحمت و سختی و گرفتاری و مشکلات. و شاهد و علی این که در ادامه همون آیه می‌فرماید در اینجا گرفتار گرسنگی و تشنگی و سرما و اینها نخواهی بود. معناش اینه که اگر از اینجا بری بیرون این گرفتاری‌ها، سرما، گرما، گرسنگی، تشنگی که همه در واقع به نوعی رنج و تعب به اصطلاح برای انسان، این تعبیر آمده. پس تعبیر به تشقا و این که تعبیر به ظلم و ظالمین نکرده و همچنین این که بالاخره اشاره‌ای به معصیت خدا و کیفر اخروی اون نکرده، این معلوم میشه بالاخره ظلم اینجا ظلم به خیشتنه. اینم شاهد دوم. شاهد سوم اینه که ما میبینیم کلمه ظلم در موارد مشابهی در قرآن در نظائرش به همین معنا استعمال شده. یعنی گاهی منظور از ظلم معنای اصطلاحیه که اگر کسی را ما ظالم نسبت به خداوند بدانیم یعنی همون معصیت و گناه و بعد ترتب کیفر و عذاب. اما میبینیم در قرآن گاهی ظلم به همین معنای لغوی یعنی مطلق نقصان و محرومیت استعمال شده. از جمله در آیه 33 سوره کهف که می‌فرماید کلت الجنتین اتت اکلها ولم تظلم منه شیئا و فجرنا خلالهما نهرا. ببینید لم تظلم منه شیئا که در این آیه به کار رفته یعنی اون دو باغ کلت الجنتین بی ثمر نبودند. معنای لم تظلم اینه، یعنی اینجور نبود که بی بهره و بی ثمر باشن. اون وقت اینجا که میفرماید فتکونا من الظالمین، یعنی میتونیم بگیم در واقع میخواد بگه همون معنای لغوی خودش که با نهی ارشادی هم میسازه، فتکونا من الظالمین یعنی اون وقت شما گرفتار محرومیت و مشکل و بی بهرگی و بی ثمری میشید. اینم یه شاهد. شاهد چهارم این است که در سوره طه که همین داستان نقل شده، ثمره و نتیجه مخالفت آدم با این نهی قوایت ذکر شده، اون هم تازه تعبیر اعصاب کار رفته. ببینید فرموده و عصا آدمو ربهو فقوا، نافرمانی کرد. ظهور عصا رو ممکنه در معصیت باشه، اما وقتی که به دنبالش کلمه فقوا آمد، قوا گفتیم همون معنای زلالت، البته با تفاوتی که بین این دو وجود داره، ولی اصلش راه گم کردنه. معنای قوایت راه گم کردن است. حالا یه وقت هدف هم توش گم میشه، یه وقت نه هدف گم نمیشه، که گفتیم فرق زلالت و قوایت در همینه. در هر دو بالاخره این مسئله راه گم کردن، گمگشتگی، سرگشتگی و حیرت وجود داره. خب حالا در آیه 121 سوره طه می‌فرماید که آدم به حرف خداوند گوش نکرد، پس راه گم کرد. این تعبیر قوایت که مترتب شده با فا و متفرع شده بر عصیان، این در واقع اشاره به همین داره که این معنا یعنی ظلم، ظلم به خیشتنه. ظلم به معنای ستم به خیشتن، یعنی خودش سرگشته شد. اگر عصیان و معصیت اصطلاحی بود و اگر ظلم در اینجا به معنای ظلم به خداوند بود، باید می‌فرمود که فسار مغضوباً، چون اونها هستند که مورد غضب قرار می‌گیرند، معصیتکاران، نافرمانان، اونایی که به فرمان خدا گوش نمیدن. این خود قوایت در حقیقت اثر وضعی مخالفت با نهی خداوند تبارک و تعالی است. باز این ربطی به معصیت و ستم و ظلم به خدا نداره. مجموعاً شاید به استناد این چهار شاهد که مجموعاً حالا با هم دیگه تقویت میکنند این احتمال را، ممکنه بگیم و همینم هست که بالاخره اینکه خداوند فرمود فتکونا من الظالمین، یعنی اگر مخالفت کنید با این نهی و از این درخت بخورید، خودتون سرگشته میشید، خودتون گرفتار میشید، خودتون این ارشاد کرده خداوند به اون مشکلات و این هم پیش آمد. پس ظلم به معنای معصیت و ستم به خدا نیست، بلکه به معنای ستم به خودش. البته باز اینجا فتکونا به معنای سیرورت میشه، یعنی اگه این کارو بکنید اون وقته که مبدل میشید به ستم کنندگان به خودتون. اون وقت اینجا ببینید یه نکته ای که باز در حقیقت شاید بتونه تأیید بکنه عدم عصیان را، دقت میکنیم، و البته خودش موضوع مستقلی است، این است که خب آیا اساساً آدم در اون زمان نبید بود یا نبود، نبوت داشت یا نداشت، یا غیر از آدم کس دیگری بود که نبی باشه و صاحب شریعت و تکلیفی آمده باشه که اون وقت به اعتبار اون بگیم مثلا آدم عصیان و معصیت کرده یا نه. اصلا تکلیفی از ناحیه خداوند حالا قبل از آدم بوده یا اساسا به وسیله آدم تکلیفی هنوز آمده بود یا نه. خب اینجا میتونیم بگیم بالاخره اساسا تکلیفی در اون دوران نبود، هنوز تشریعی نبود، تا این میتونه شاهد پنجم باشه، تشریعی نبود تا مخالفت با اون چی بشه؟ بخواد معصیت باشه. معصیت فرع مخالفت با تکلیف و تشریعه، یک سری قوانین و مقررات وضع بشه، حالا به هر نحوی، یا به وسیله خود آدم یا به وسیله دیگری، و این مخالفت اونگاه باعث بشه معصیت محقق بشه، در حالی که در اون ایام تکلیف و تشریعی نبوده، هنوز خود آدم که به نبوت نرسیده بود و قبل از آدمم کسی نبود که خداوند به وسیله او شریعتی را برای مردم، مثلا کسی نبود تا بخواد شریعتی به وسیله او برای دیگران آورده بشه، مأموریتی به او واگذار بشه. اینم میتونه یه شاهد باشه که اساساً اینجا معصیت تحقق نداره. پس این پنج تا شاهد مجموعاً این رو تقویت میکنه. اون وقت از اینجا حالا ما یه نکته ای رو من اشاره بکنم که این نکته در واقع هم به این بحثی که الان درش حاضریم مرتبطه، هم یه مقدمه و تلیعه ایست برای ورود به بحث بعدی که اساساً کاری که آدم اینجا کرد چی بود؟ آیا آدم گناه کرد؟ این با مقام نبوت نمی سازه؟ این یه بحث مهم نیست. ترک اولا بود؟ چه بود؟ اون حالا بعد بحثش میکنیم. فقط اینجا بعضی از مفسرین عامه معتقدن که آدم در اون زمانی که با لا تقربا مخالفت کرد و از اون درخت خورد، نبوت داشت. قرطبی در الجامع الاحکام القرآن جلد 1 صفحه 290 میگه که قرائنی وجود داره که آدم در اون ایام صاحب نبی بود، یک، این امر و نهی که در آیه ذکر شده، فرمود کلا، اول از همه اسکن انت و زوجک الجنه، امر به سکونت در بهشت، نهی از قرب و نزدیکی به شجره، این دوتا. بعد هم عرض به حضور شما کلا، دوتا امر یه نهی تو این آیه، اسکن و کلا، دوتا امر و نهی. خود این دلیل بر نبوت آدمه. نبوت مگه چیه؟ از طرف خداوند ارسال پیام بشه، دستور، امر و نهی بشه، و مهمتر از اینا تعلیم اسما و علم آدم الاسما کلها. خدا به این ترتیب مستقیما با آدم ارتباط برقرار کرده و این حاصلش نبوته. مگه نبوت چیه؟ این ادعای قرطبی در اینجاست که به هر حال از این قرائن تعلیم اسما و دوتا امری که در این آیه ذکر شده و نهی لا تقربا میخواد نتیجه بگیره که آدم در اون زمان نبی بود، چون این پیامها را از طرف خدا دریافت کرد، و همین که یک کسی این پیامها را از خدا بگیره این کافیه برای نبوت. مگه نبوت چی میخواد غیر از اینه که از طرف خدا بهش پیام برسه؟ این ادعا و به قول معروف مطلبی است که ایشون ذکر میکنه. ولکنه محل تأمل، این قابل قبول نیست. چرا؟ ببینید، برای اینکه صرف منظور از نبوت یعنی یک مأموریت ویژه از طرف خداوند. ما وقتی میگیم نبوت اصطلاحی منظور اینه، این نبوت اصطلاحی یعنی این که کسی از طرف خدا مأموریت پیدا کنه برای کار خاصی، برای اینکه پیام خدا رو به دیگران برساند، یا خودش، حالا یا عشیرش یا مردم، حالا کمیتش مهم نیست، ولو برای زن و بچهش مأموریتی داشته باشه. اگر این مأموریت در قالب قوانین و مقررات و تکالیفی ابلاغ بشه و از او خواسته بشه این رو ابلاغ بکنه، این در واقع میشه همون نبوت مورد نظر. صرف این که به خود او خبر داده بشود، این نمیشه نبی. نبی در اصطلاح به کسی میگن که بهش خبری داده بشه و او هم این رو انباع بکنه برای دیگران. خب اون چه که برای عرض به حضور شما آدم اتفاق افتاد، یه گفتگویی بود که بین خدا و او واقع شد، و اینکه خداوند او را خطاب کرد. خدا به آدم فرمود فقال انبئهم به اسماء هؤلاء. قبلش فرمود و علم آدم الاسماء کلها، خدا او رو تعلیم داد. این خودش یه چیزیه، تعلیم دادن یعنی بالاخره خدا با او سخن گفته. بعد با او گفتگو کرد، به او فرمود انبئهم به اسماء هؤلاء. بله، انبئونی، بله. شما در واقع میگه به این، اون اولشه، بعد میگه به چیز ملائکه گزارش بده. اول میگه انبئونی، به من اخبار بکن، درسته؟ بعد میگه اینو به ملائکم یاد بده. یه گفتگو اینجا بین خداوند و آدم واقع شده، خطاب صورت گرفته. بالاخره اینها درسته واقع شده، ولی اینا مستلزم نبوت نیست. چون ببینید این نحوه گفتگوها و نداها و خطابها بین خداوند و دیگران هم واقع شده. اگر قرار بود نفس واقع شدن به عنوان مخاطب خدا یا منادا واقع شدن به ندای الهی به معنای نبوت باشه، پس مادر حضرت عیسی و مادر حضرت موسی هم باید نبی می شدن، چون اونام بالاخره به نوعی الهام بهشون شد، ندا را شنیدند از طرف خدا، منادا واقع شدن، در حالی که اونا قطعا صاحب نبوت نشدن و این مأموریت ویژه به اونها داده نشد. بالاخره در دو مورد خود قرآن عرض به حضور شما، در سوره مریم آیات 24 تا 26 و سوره قصص آیه 7 تصریح میکنه به این گفتگو و ندا و خطاب قرار دادن مادر حضرت مریم و به اصطلاح مادر حضرت موسی. خب این که معلوم می شود که این دلیل بر نبوت نمیشه.
مادر حضرت مریم نه، مادر حضرت عیسی.
مادر حضرت عیسی، بله بله، مادر حضرت عیسی. ببینید ها، بفرمایید شما.
مادر حضرت این که خلقت حضرت آدم و حوا با هم بوده، از میدانیم که هیچ وقت خالی از حجت در حال هر فردی امام خودش رو داره. اگه این باشه
اون در عرضه، در زمینه، وقتی که هبوط کردن به زمین، درست. ولی در اونجا، در اون جنتی که عرض به حضور شما سکونت کردند، اونجا هم آیا این مأموریت بود؟ اصلا اون عالم عالم تکلیف نیست که بخواد مأموریت هدایت و امر و نهی و اینها داشته باشه. بله اون درسته، لولا الحجه لساخت الارض. حالا اون ارض بحث این عالم ماده است، اونجا چی؟ اونجا آیا واقعا این نبوت برای او قابل اثباته؟ به نظر میرسه نبوت را در اون مقام و در اون جایگاه و در اون موقعیت نمیتونیم برای آدم ثابت کنیم. هرچند عرض کردم بالاخره این گفتگوها و اتفاقات عرض به حضور شما رخ داده. بنابراین اونچه که قرطبی نقل میکنه و میخواد بگوید که با این سخنان، گفتگوها، خطابها نبوت ثابت میشه برای آدم، این به نظر میرسه تمام نیست. به علاوه اگر ما مسئله نبوت را برای آدم ثابت بکنیم، وقت کار مشکلتر میشه از حیث مخالفتی که با نهی خداوند کرده. یکی از شواهد ما هم در واقع برای این که این معصیت نبوده اینه که تکلیفی نبود، هنوز قانون و مقرراتی وضع نشده بود. اگر بگیم قانون و مقررات وضع شده و او مأمور بوده برای حالا ابلاغ این امر، هم به خودش عمل بکنه هم به همسرش مثلا بگه، گاه ما در مقابل مسئله مخالفت آدم با این نهی بالاخره گرفتار مشکل میشیم. اینم خودش به هر حال بیشتر این احتمال رو تقویت میکنه و حرف ایشون را رد میکنه. بحثی که باقی میماند در مورد اینه که خب حالا این مطالبی که گفتیم البته میتونه نتیجه قهری هم داشته باشه، ولی به هر حال یه موضوعی است که اینجا بعضا مفسرین هم بهش پرداختن و اونم مسئله عصمت حضرت آدمه. بالاخره آیا آدم معصوم بود یا نبود؟ اگر ما این نهی و مولوی بدانیم، خب عصیان از او سر زده و این با عصمت او سازگار نیست. اگر ارشادی بدانیم، باز با اون مقام و موقعیت سازگار نیست که حالا یک کسی در اون حد که علم اسماء به او تعلیم داده شده و آگاه بوده باز بیاد ولو در حد مخالفت با یک نهی ارشادی این کارو بکنه. بالاخره این عملی که از آدم سر زد چگونه با جایگاه آدم سازگاره؟ اینو از اموریست که بالاخره باید دربارش یه خورده بحث بشه، توجیهش مشکله. این مطلبی است که انشاءالله در جلسه آینده دربارش بحث میکنیم.
روایت که محمد آل محمد ذکر شده که در اون روایت حواسط دقروی نسادت بطا چه اون که به مقام حضرت زهرا و حضرت رسول مثلا تیز کرد، شما فرمه ظلم دیگران نبوده. اگر اینا به این معنای علم و نسادت بگیریم
نه بازم ظلم نیست،
یا نه مثلا میگیم ظلم به ذریهش کرد
نه
بیان گرفته و زمین بشه،
نه اون دیگه حالا اون باز میره توی اراده و مشیت الهی که حالا اونو میگیم. ولی این اگه فرض کنید که حالا حسادت بکنه، کسی که حسادت میکنه ظلم به دیگران میکنه، ظلم به خودش میکنه.
مثلا فرض کنید درخت ما رو دیگران نبود که مقدر
برادر این علم محمد محمد بود، نه اونجا دیگه این اون درخت رو ما بر فرض این که به مادی فرض کنیم و ثمرهش هم همون ثمره های مادی بگیریم، اگر اون وقت میشه دیگه یه به اصطلاح منظور اصلا علم دیگه این درخت نیست. علم هم چیزی نیست که عرض به حضور شما مالک داشته باشه، مالک داشته باشه که حالا شما بخواید تصرف. اون بدون اجازه خداست، اون بدون اجازه خدا. اگر اون باشه اونم باز همون خدا گفته بود نرید برای اینکه گرفتار میشید، باز عدم اجازه او به عنوان یه حکم تکلیفی نبود که بخوایم، یعنی یه حکم مولوی نبود که بخوایم ازش نتیجه بگیریم عصیان و معصیت را. الحمدلله رب العالمین.